صفحه 824 اوتیدم روی به کتسیپوس کرد و گفت: کتسیپوس، دروغ گفتن ممکن است؟ مرادم این است که انسان می تواند راست یا دروغ بگوید؟ کتسیپوس گفت: البته ممکن است. اوتیدم گفت: چگونه؟ کسی که دروغ می گوید سخنش درباره موضوع گفتگوست یا درباره آن نیست؟ گفت: البته درباره آن است. اوتیدم گفت: اگر سخن درباره آن میگوید، پس چیزی به زبان نمی آورد جز همان که دربارش سخن میگوید. گفت: البته. اوتیدم گفت: و چیزی که به زبان می آورد وجود دارد و جدا و متمایز از چیزهای دیگر است؟ گفت: آری. اوتیدم گفت: و کسی که آن چیز را به زبان می آورد چیزی را می گوید که وجود دارد؟ گفت: آری. اوتیدم گفت: و اگر چیزی را می گوید که وجود دارد، پس راست و موافق حقیقت سخن می گوید، نه دروغ. کتسیپوس گفت: درست است، ولی دروغگو چیزی را که هست نمی گوید. اوتیدم گفت: هنگامی که درباره چیزی میگوییم نیست، معنی سخن ما این است که آن چیز وجود ندارد. گفت: چنین است. پرسید: و چیزی که نیست در هیچ جا نیست؟ گفت: البته. پرسید: آیا ممکن است کسی به چیزی که نیست بپردازد یا چیزی را که نیست به وجود آورد؟ کتسیپوس گفت: نه. اوتیدم گفت: هنگامی که سخنوران در برابر ملت سخن میگویند، به ملت نمیپردازند؟ گفت: البته به ملت میپردازند. پرسید: آیا با این پرداختن چیزی هم به وجود میآورند؟ پاسخ داد: البته. پرسید: پس سخن گفتن نوعی پرداختن و به وجود آوردن است؟ پاسخ داد: بیگمان. اوتیدم گفت: پس باید تصدیق کنی که هیچ کس نمیتواند چیزی را که نیست بگوید، چه اگر میگفت چیزی را که نیست به وجود می آورد و تو خود گفتی که چیزی را که نیست نمیتوان به وجود آورد. از این رو مطابق تصدیقی که کردی، هیچ کس نمیتواند دروغ بگوید. بنابراین دیونیزودور هر چه میگوید راست است، یعنی چیز را میگوید که هست. کتسیپوس گفت: درست است که او چیزی را میگوید که هست، ولی آن را چنان که هست نمیگوید. دیونیزودور رشته سخن را به دست گرفت و گفت: مقصودت چیست؟ مگر کسانی هم میشناسی که از چیزها چنان که هستند سخن میگویند؟ پاسخ داد: آری، همه راستگویان چنین می کنند. پرسید: چگونه؟ مگر خوب خوب نیست و بد بد نیست؟ پاسخ داد: البته چنین است. پرسید: و معتقدی که راستگویان از چیزها چنان که هستند سخن می گویند؟ گفت: آری. دیونیزودور گفت: پس راستگویان درباره بد، بد سخن میگویند؟ مگر نگفتی که از هر چیز چنان که هست سخن میگویند؟ کتسیپوس گفت: آری، به خدا سوگند، راستگویان درباره بدان بد میگویند، و تو نیز اگر از من میشنوی به هوش باش که چنان نباشی، وگرنه راستگویان از تو بد خواهند گفت. اوتیدم گفت: از بزرگان بزرگ میگویند و درباره مردمان خشمگین خشمگین سخن میرانند. کتسیپوس گفت: گمان میکنم آری، لااقل اینقدر میدانم که درباره مردمان خنک با سردی سخن میگویند و سخنان ایشان را نیز خنک میشمارند. دیونیزودور گفت: کتزیپاس، چرا به جای بحث نزاع می کنی؟ کتزیپاس گفت نزاع نمی کنم، بلکه چون تو را دوست دارم دوستانه سرزنشت می کنم تا از این پس در حضور من سخن بی معنی نگویی و ادعا نکنی که در آرزوی نابودی محبوب خیشم. ترسیدم نزاع بالا گیرد، از این رو روی به کتزیپاس کردم و به شوخی گفتم کتزیپاس، ما باید هرچه این دو بیگانه عرضه می کنند بپذیریم و حق نداریم بر سر کلمه ها کشمکش کنیم، چه اگر این دو برادر بتوانند آدمیان را بدان گونه نابود کنند که بدان و نادانان تبدیل به خوب و دانا شوند، یعنی بدان را نابود سازند و پس از نابودی دوباره به صورت مردمان نیک و شریف به زندگی برگردانند، باید بگذاریم این جوان را از میان ببرند و نابود کنند و از این راه او را از دانش و قابلیت بهره‌مند سازند. در این که اینان دارای این هنرند نمیتوان تردید کرد، زیرا خود گفتند که به بدان نیکی و قابلیت میتوانند بخشید، ولی اگر شما جوانان از نابودی بیم دارید، من آماده ام که چنان که پلیاس خود را در اختیار مهدعا گذاشت، خود را به دیونیزودور بسپارم تا مرا بکشد و نابود کند و حتی اگر خواست مرا بپزد، به شرط آنکه دوباره به صورت انسانی قابل و خردمند به زندگی بازآورد، زیرا من پیرم و از خطر نمی هراسم. کتزیپاس گفت سقراط گرامی، من خود نیز آمادم که خود را به این دو مرد بیگانه بسپارم تا مرا رنج بدهند و عذاب کنند و بکشند، ولی بدین شرط که پس از کشتن از پوستم چون پوست مار سیاس مشک نسازند، بلکه آن را از خرد و دانایی پر کنند. دیونیزودور در این گمان است که بر او خشم گرفته‌ام، ولی راستی چنین نیست، بلکه فقط به تهمتی که بر من نهاد اعتراض کردم و ادعایش را رد نمودم. پس دیونیزودور، هنگامی که برخلاف ادعایت سخنی میگویند، آن را نزاع مخوان، زیرا نزاع چیزی دیگر است. دیونیزودور گفت مگر ممکن است برخلاف ادعای کسی سخنی گفت؟ پاسخ داد البته ممکن است. گفت ولی هیچگاه نخواهی توانست ثابت کنی که تا کنون شنیده‌ای که برخلاف ادعای کسی سخنی گفته شده است. پاسخ داد شاید، ولی همکنون می‌شنوم که کتزیپاس برخلاف ادعای دیونیزودور سخن می‌گوید. دیونیزودور گفت آماده‌ای به سؤال‌هایی که در این باره می‌کنم پاسخ بدهی؟ گفت البته. پرسید بیان هر چیز به وسیله سخن معینی صورت می گیرد؟ گفت آری. پرسید و سخن هر چیز را چنان که هست بیان می کند یا چنان که نیست؟ گفت چنان که هست. دیونیزودور گفت درست است، و اگر به یادت باشد پیشتر ثابت کردیم که هیچ کس نمی تواند چیزی را آنگونه که نیست بیان کند، زیرا هیچ کس چیزی را که نیست بیان نمی کند. کتزیپاس گفت مقصودت این است که ما نمی توانیم برخلاف ادعای یکدیگر سخن بگوییم؟ دیونیزودور گفت هنگامی که ما هر دو همان سخن مربوط به یک موضوع را می گوییم، ممکن است برخلاف سخن یکدیگر حرف بزنیم؟ مگر ما هر دو همان سخن را نمی گوییم؟ کتزیپاس تصدیق کرد که چنین است. دیونیزودور پرسید اگر هیچ یک از ما سخنی درباره آن موضوع نگوید، آیا در آن حال برخلاف ادعای یکدیگر حرف می‌زنیم؟ و آیا در آن هنگام اصلاً کاری با آن موضوع داریم؟ کتزیپاس گفت نه. دیونیزودور گفت هنگامی که من سخنی درباره آن موضوع میگویم و تو سخنی دیگر درباره موضوعی دیگر، در آن حال من و تو برخلاف گفته یکدیگر سخن میگوییم، یا حقیقت این است که در آن حال تنها من درباره آن موضوع سخن میگویم و تو در آن باره هیچ نمیگویی؟ پس چگونه ممکن است کسی که درباره موضوعی سخن نمیگوید مخالف گفته کسی حرف بزند که درباره آن موضوع سخن میگوید؟ کتزیپوس خاموش ماند. من که از این استدلال در شگفت مانده بودم گفتم: دیونیزودور، مقصودت چیست؟ من این ادعا را بارها شنیده و هر بار در آن حیران مانده ام. به یاد دارم که پروتاگوراس و شاگردانش و بسی کسان دیگر این سخن را همواره در دهان داشتند. و آنچه مرا به شگفتی می آورد این است که این سخن نه تنها همه را مغلوب می کند، بلکه خود را نیز از پای در می آورد. گمان می کنم تو بهتر از همه کس می توانی معنی راستین آن را بر ما روشن کنی. آنچه از ظاهر سخن برمی آید این است که هیچ کس نمی تواند سخنی نادرست بگوید، بلکه همه سخنها راست و موافق حقیقت است. تو نیز آن را چنین می فهمی؟ گفت: آری. گفتم: اگر گفتن سخن نادرست ممکن نیست، دست کم تصور چنان سخنی ممکن است؟ گفت: نه، تصور آن نیز ممکن نیست. گفتم: پس تصور نادرست غیر ممکن است؟ گفت: آری، غیر ممکن است. گفتم: پس وجود نادانی و انسان نادان نیز باید محال باشد، زیرا نادانی جز این نیست که آدمی درباره اشیا و موضوعات تصوری خلاف حقیقت داشته باشد. گفت: درست است. گفتم: به راستی چنان چیزی وجود ندارد؟ گفت: نه. گفتم: چنین میگویی تا ادعای عجیب کرده باشی یا به راستی معتقدی که انسان نادان وجود ندارد؟ گفت: بکوش تا نادرستی سخن مرا مبرهن سازی. گفتم: مقصودت چیست؟ مگر کسی میتواند سخن کسی را رد کند و نادرستی آن را مبرهن سازد؟ اگر راستی این است که هیچ کس برخلاف حقیقت سخن نمیگوید، پس چگونه میتوان نادرستی سخن کسی را مبرهن ساخت؟ این بار اوتیدم به سخن آمد و گفت: نه، چون این کاری ممکن نیست. گفتم: مگر دیونیزودور از من نخواست که نادرستی سخنش را ثابت کنم؟ گفت: سقراط، مقصودت چیست؟ مگر میتوان از کسی چیزی خواست که اصلا وجود ندارد؟ گفتم: اوتیدم گرامی، اگر هم از من بخواهی نمیتوانم مطالبی بدین والایی را درک کنم، زیرا نادان و کند ذهنم، و اگر اکنون پرسشی عامیانه کنم باید از سر گناهم بگذری. نخست بگو ببینم، اگر سخن نادرست و تصور نادرست و به طور کلی نادانی وجود ندارد، پس هیچ کس نمیتواند کاری نادرست بکند؟ و معتقدید هنگامی که کسی کاری میکند آن کار را هرگز نادرست نمیکند؟ گفت: آری، عقیده ما چنین است. گفتم: اکنون اجازه بده آن سؤال عامیانه را بکنم. اگر راستی این است که هیچ آدمی نه در عمل خطا می کند و نه در گفتار و نه در اندیشه، پس تکلیف شما چیست؟ و برای آموزش و راهنمایی کدام کسان به اینجا آمده اید؟ مگر در آغاز سخن نگفتید که بهترین آموزگاران قابلیتید و هر کی بخواهد می تواند از شما قابلیت بیاموزد؟ در این هنگام دیونیزودور به میان سخن دوید و گفت: سقراط، چنان کهنه پرستی که به سخنی که در آغاز بحث گفتم اکنون استناد می‌جویی، بعید نیست به سخنی هم که سالی پیش گفتم استناد بجویی، ولی با سخنهایی که هم اکنون گفتیم نمی‌دانی چه کنی. گفتم: حق با توست، زیرا آن سخنها را از مردانی می‌شنوم که معرفتشان را نهایتی نیست و حتی نمی دانم با جمله آخر تو چه کنم، چون مراد تو از این که میگویی با سخنهایی که همکنون گفتیم نمیدانی چه کنی در نیافتم و نمیدانم آن جمله چه میخواهد بگوید. گفت: ولی من میدانم با سخنهای تو چه بکنم و از این رو میخواهم به سؤالی که میکنم پاسخ بدهی. گفتم: ولی تو نمیخواهی به سؤال من پاسخ بدهی؟ گفت: میل نداری به آنچه خواهم پرسید پاسخ بدهی؟ گفتم: معتقدی که حق داری از من پاسخ بخواهی؟ گفت: البته. گفتم: چرا؟ شاید بدان جهت که مردی دانشمند و سخنوری توانا هستی و میدانی که کی وقت پاسخ دادن است و کی نه، و علت این که اکنون نمیخواهی پاسخ مرا بدهی این است که میدانی که هنوز هنگام پاسخ دادن نیست. گفت: به جای اینکه پاسخ پرسش های مرا بدهی یاوه میگویی. اگر مرا به راستی دانشمند میدانی پس هر چه میگویم بکن و پاسخ مرا بده. گفتم: چون این می نماید که چاره جز این ندارم، زیرا فرمان دادن حق توست، پس هر چه می خواهی بپرس. پرسید: چیزی که روح ندارد می تواند سخن بگوید یا سخن گفتن خاص جانداران است؟ گفتم: شق دوم درست است. گفت: واژه و جمله روح دارند؟ گفتم: نه. گفت: پس چرا پرسیدی که جمله من چه می خواهد بگوید؟ گفتم: معلوم می شود به سبب ساده‌لوحی سخنی نادرست گفتم، یا معتقدی درست گفتم که واژه ها و جمله ها نیز می توانند مطلبی بیان کنند. عقیدت چیست؟ سخنم درست بود یا نادرست؟ اگر بگویی درست بود نخواهی توانست آن را رد کنی و با همه دانشی که داری نخواهی دانست با آن سخن چه کنی، ولی اگر سخنم را نادرست بدانی همین خود دلیلی بر نادرستی ادعای پیشین تو خواهد بود که گفتی هیچ کس سخن نادرست نمیگوید. میبینی که به سخن سال پیشینت استناد نمیجویم. باری اوتیدم و دیونیزودور، چون این مینماید که آن جمله شما هنوز هم حال پیشین را دارد، یعنی دیگران را از پای در می آورد، ولی در همان دم خود نیز از پای در می آید و هنر شما با همه توانایی که دارد نتوانسته است دارویی برای درد آن پیدا کند. کتزیپوس دنبالی سخن مرا گرفت و گفت: آری ای مردان اهل توریو یا کوس و یا هر وطنی که دوستش دارید، سخنانی غریب می گویید و از یاو سرائی دریغ نمی ورزید. باز ترسیدم نزاعی درگیرد، از این رو کوشیدم کتزیپوس را آرام سازم و گفتم: کتزیپوس، سخنی را که پیشتر به کلینیاس گفتم اکنون به تو می گویم. تو از معرفت این مردان بی خبری و نمی دانی چه نیروی در آن نهفته است. دریغ که اینان نمی خواهند هنر خیش را به راستی بر ما نمایان سازند، بلکه مانند پروتئوس سوفیست مصری ما را به بازی و تفریح سرگرم می کنند. پس ما نیز باید روش منلائوس را در پیش گیریم و دست از دامن اینان بر نداریم تا سخن به جد بگویند و دانش خود را بر ما آشکار سازند، و یقین دارم که آنگاه سخنانی حیرت انگیز از آنان خواهیم شنید. پس بیا با اصرار و تمنا از آنان بخواهیم تا سخن جدی را آغاز کنند، و گمان می کنم بهتر آن است که من خود مثالی تازه بیاورم تا ببینند که ما چگونه مطالبی را از آنان چشم داریم. بدین منظور دنبالی سخن را از آنجا که قطع شد می گیرم و نکته ای را که برای تکمیل بحث پیشین باید بررسی کرد به میان می آورم و بدین سان می کوشم این دو مرد بیگانه را به سخن آورم، و امیدوارم چون ببینند که با چه کوشش و تلاشی سخن جدی را دنبال می کنم به حال من دل بسوزانند و بیش از این دانش راستین خود را از ما پنهان ندارند. پس روی به کلینیاس کردم و گفتم: کلینیاس، گفتگوی ما به کجا رسیده بود؟ گمان می کنم به آنجا رسیدیم که گفتیم آدمی باید در کسب دانش بکوشد، چون این نیست؟ گفت: آری. گفتم در کسب دانش کوشیدن این نیست که آدمی بکوشد تا شناسایی به دست آورد. گفت همین است. گفتم شناسایی درست کدام است؟ آن نیست که برای ما سودمند باشد؟ گفت بدیهی است. گفتم اگر سراسر جهان را بگردیم و بدانیم که بیشترین طلا را در کدام نقطه زمین میتوان یافت، این شناسایی برای ما سودمند است؟ گفت شاید سودمند باشد. گفتم ولی اندکی پیش مبرهن ساختیم که اگر بی آنکه جهان را بگردیم همه طلاهای جهان را به دست آوریم و حتی بدانیم که چگونه میتوان سنگ را طلا کرد، از این دانش سودی نخواهیم برد، چه اگر نتوانیم طلا را به کار ببریم طلا برای ما بیفایده خواهد بود. مگر این نکته را به یاد نداری؟ گفت البته به یاد دارم. گفتم همه دانش‌های دیگر نیز، اعم از بازرگانی و پزشکی و هر دانش دیگر که می‌تواند چیزی به وجود آورد، ولی از بکار بردن آنچه به وجود آورده ناتوان است، سودی برای ما ندارد. گفت درست است. گفتم پس اگر دانشی وجود داشت که می‌توانست به ما زندگی جاویدان ببخشد، ولی با دانستنی دیگر همراه نبود که در پرتو آن بدانیم زندگی جاویدان را چگونه باید به کار برد، از آن دانش نیز سودی نمی بردیم؟ گفت حق با توست. گفتم پس ای پسر زیبا، دانشی که به آن نیاز داریم دانشی است که هم به ما بگوید چگونه می توان چیزی را به وجود آورد و هم راه به کار بردن آن را به ما بنماید. گفت روشن است. گفتم پس دانشی که به دنبالش می‌گردیم دانش راجب ساختن چنگ نیست، زیرا در این مورد دانش راجب ساختن یک چیز از دانش راجب به کار بردن آن جداست، و به عبارت دیگر هنر ساختن چنگ غیر از هنر نواختن چنگ است. چون این نیست؟ گفت درست است. گفتم دانش راجب ساختن نی نیز آن نیست که ما می جوییم، زیرا سخن پیشین در این مورد نیز صادق است. گفت تصدیق می کنم. گفتم درباره هنر سخنوری چه می گویی؟ اگر این هنر را به دست آوریم نیکبخت می شویم؟ گفت گمان نمی کنم. گفتم چرا؟ گفت از یک سو کسانی می شناسم که خطابه های شیوا می توانند نوشت، ولی از بکار بردن آنها ناتوانند، درست مانند کسانی که چنگ می سازند و نواختن نمی دانند. از سوی دیگر کسانی هستند که در بکار بردن خطابه ها استادند، ولی خود خطابه نمی توانند نوشت. پس پیداست که فن خطابه نویسی از فن بکار بردن خطابه جداست. گفتم دلیلی که آوردی قانع کننده است و می نماید که هنر سخنوری آن نیست که ما را نیکبخت تواند ساخت، ولی تا کنون امیدوار بودم دانشی را که می جوییم در هنر سخنوری خواهیم یافت، زیرا پیش از این هرگاه کسانی می دیدم که در خطابه نویسی استادند، هم خود آنان به نظرم دانا می نمودند و هم هنرشان را هنری خدایی می پنداشتم، زیرا این هنر از حیث تأثیر مانند هنر افسون و عزایم است. افسون و عزایم در مار، عنکبوت، کژدم و دیگر جانوران خطرناک اثر می بخشد، و هنر سخنوری داوران دادگاه ها و کسانی را که در مجامع ملی گرد می آیند مسحور می سازد. مگر تو جز این می اندیشی؟ گفت نه، در این باره با تو هم داستانم. گفتم پس به کجا روی آوریم و در پی کدام هنر بگردیم؟ گفت نمی دانم. گفتم کمی درنگ کن. گمان می کنم هنری را که می جستیم یافتم. گفت آن کدام است؟ گفتم چنین می نماید که هر کس از هنر سرداری سپاه بهره‌مند باشد نیکبخت می گردد. گفت اینجا با تو همداستان نیستم. گفتم چرا؟ گفت مگر آن هنر، هنر شکار آدمیان نیست؟ گفتم باشد، مقصودت چیست؟ گفت توانایی هنر شکار در این است که چیزی را که دنبال می کند بگیرد و به چنگ آورد، ولی هنگامی که آن را گرفت نمی داند چگونه به کار ببرد، و از این رو صیادان و ماهیگیران طعمه ای را که به دست آورده اند به آشپز می سپارند. مهندسان و ستاره شناسان نیز نوعی صیادند که اشکال و ارقام را خود نمی سازند، بلکه می جویند و کشف می کنند و به خصائص آنها آگاه می گردند، و چون راه به کار بردن آنها را نمی دانند، چاره ندارند جز این که آنها را پس از آن که یافتند و کشف کردند به کسانی بسپارند که راه به کار بردن آنها را می دانند، یعنی به اهل دیالکتیک. گفتم بسیار خوب کلینیاس زیبا، پس مطلب چنین است؟ گفت البته، می دانی که سرداران سپاه همواره شهر یا لشکری را که به چنگ می آورند به مردان سیاست می سپارند، چون خود نمی دانند که چیزی را که گرفته اند چگونه اداره کنند. اگر هنری می جوییم که پس از آن که چیزی را به وجود آورد یا کشف کرد راه سودجویی از آن را نیز بداند، و اگر معتقدیم که نیکبختی ما بسته به داشتن چنان هنری است، ناچار باید در پی هنری غیر از هنر سرداری سپاه بگردیم. کریتون: چه میگویی سقراط؟ آن پسر به راستی چنین گفت؟ سقراط: باور نمی کنی؟ کریتون: به خدا سوگند نه، چه اگر او چنین سخنی گفته باشد، برای تربیت و راهنمایی نه به اوتیدم نیاز دارد و نه به کسی دیگر. سقراط: شاید گوینده آن سخن کتزیپوس بود، درست به یاد ندارم. کریتون: شگفتا، مگر کتزیپوس چنان سخنی میتواند گفت؟ سقراط: شاید دیگری بود، به هر حال اوتیدم و دیونیزودور نبودند. کریتون: آری سقراط، گوینده بیگمان مردی بزرگ بوده است، نه کسانی که نام بردی. پس از آن به کدام هنر روی آوردید؟ سرانجام آنچه می جستید یافتید؟ سقراط: نه کریتون گرامی، سرانجام کارمان به رسوایی کشید، زیرا چون کودکانی که در پی پرستوها می دوند به هر دانشی که به نظرمان آمد دست یازیدیم، ولی همه پریدند و گریختند. اما هنگامی که به هنر پادشاهی رسیدیم و درباره آن به تحقیق پرداختیم تا ببینیم می تواند ما را نیکبخت کند یا نه، در راه های پرپیچ و خم افتادیم و هر دم که گمان می کردیم به پایان راه رسیدیم دیواری در برابر خود می دیدیم و ناچار می شدیم برگردیم و راهی دیگر در پیش گیریم، و بدینسان دوباره به آغاز بحث می رسیدیم و در برابر سؤالی قرار می گرفتیم که در ابتدای تحقیق از خود کرده بودیم. کریتون: چرا؟ مشکلتان چه بود؟ سقراط: مشکل ما این بود که میان هنر سیاست و هنر پادشاهی فرقی نمی دیدیم و هر دو هنری واحد می نمود. کریتون: عجب. سقراط: و بدین عقیده رسیده بودیم که هنر جنگ و دیگر هنرها هرچه به وجود می آورند به هنر سیاست می سپارند، و این یگان هنری است که راه به کار بردن آنها را می داند. از این رو گمان می کردیم که هنر پادشاهی و سیاست همان دانشی است که به دنبالش می‌گردیم، و یگانه هنری است که به قول آشیلوس زمام جامعه را به دست دارد و همه چیز را به راه راست می آورد و سودمند می سازد. کریتون: این عقیده درست نبود؟ سقراط: بشنو که در تحقیق این نظر به کجا رسیدیم و آنگاه خود داوری کن. نخست کوشیدیم تا این نکته را روشن سازیم که اگر هنر پادشاهی را به دست آوریم از آن چه سودی خواهیم برد. البته نمی توانستیم بگوییم که سودی ندارد. از این رو اندیشیدیم تا ببینیم حاصل آن چیست. کریتون: مگر تو چنین نمی کردی؟ کریتون: البته چنین می کردم. سقراط: به عقیده تو حاصل این هنر چیست؟ اگر می پرسیدم که دانش پزشکی چون به همه چیزهایی که باید تحت فرمان خود داشته باشد حکومت نماید چه نتیجه می دهد؟ پاسخ نمی دادی که نتیجه آن حصول تندرستی است؟